بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطلبی که عرض شد این است که در باب طهارت، در باب اطعمه و اشربه، غذاها و نوشیدنی هاست، اینا یه استکاکی وجود داره ما بین فقیه و طبیب. فقیه این احکام را، این مسائلی که مطرح شده است، خواد اینا را به سمت احکام شرعی بکشد، ولی قصد طبیب این است که این مسائل را به سمت نظام سلامت اسلام بکشد. در نتیجه این شد که حقیقتاً این روایاتی است که در باب طهارت آمده، در باب نجاسات و طهارت آمده، و روایاتی است که در باب اطعمه و اشربه وارد شده، در روایاتی که در باب مساکن وارد شده و چیزهای دیگر، اینها بیشترش ناظر به سلامتی انسان و نظام سلامتی اسلامی است، ناظر به احکام شرعی نیست. اینها مصادره شده. فقها تمامی این روایات را با دید فقهی خودشون به اونها نگاه کردن و اونها را وارد عمل استنباط کردند. یه عده‌ای پذیرفتند و یه عده‌ای هم طرح کردند و دور ریختند. والحال این است که اینها دور ریختنی نبوده، اینها مربوط به سلامتی است، مربوط به پاکیزگی است، مربوط به کثافت و قدارت و مقابل اینهاست. اینها ارتباطی به احکام شرعی ندارد، اینها روایات معارض برای روایات احکام شرعی محسوب نمیشه تا اینکه اینها طرح بشه و به عنوان تفاله دور ریخته بشه. اینها کاری به احکام شرعی ندارد، اینها کلن ارتباط به مسئله بهداشت اسلامی و سلامت و نظام سلامت اسلامی است و هیچ ارتباطی به احکام شرعی ندارد. بلکه ما اصلی تأسیس کردیم و اون این است که تمامی روایات ناظر به سلامتی است، ناظر به بهداشت، مگر این که قرینه بیاد که این روایت در ارتباط با نماز باشه و نماز بدون او درست نیست مثلا، مگر دلیل بیاد، مگر قرینه بیاد. اگر دلیل نباشه این روایات را ما حمل میکنیم بر معنای لغوی و پاکیزگی و نظافت و سلامت میکنیم. این کار را خواهد. البته این بحث قدری پیچیدگی داشت و تفصیلاتی داشت و به اینجا منتهی شد که بعض امور در نظر مردم مستقذر هست، این قذر حساب کثیف حساب میکنند، مانند آب دهان، مانند آب بینی، آره، مانند مذی و ودی، اینها را مردم شاید کثیفه. کسی آب دهان روی، و خصوص اگر همراه با خلط باشه، روی پیراهنش باشه، این کثیف حساب میکنه. هرچند شارع این را نجس حساب نمیکنه، میگه آب دهان پاکه، خلط پاکه، ولی مردم این را قذر حساب میکنن. اینجا شارع میبینیم در این موارد شارع دو تا کلام داره. یک کلام این است که میفرماید لا بأسه، حالا آب دهان لا بأسه، نجس نیست، لا بأسه، آب بینی بله لا بأسه، شارع میگه لا. یک کلام اینجوری داره، یک کلام دیگری داره که میفرماید اغسل، این را بشور، آب دهانی که رو پیراهن میفته و را بشور، یا آب بینی که روی بدن باشه یا روی پیراهن باشه میفرماید بشور. خب بالاخره این نجس پاک چی هست؟ این روایات با هم تعارض دارن، علما و فقها میپندارن که این روایات با هم تعارض دارن و هم دیگر را نفی میکنن. چگونه بشور، چگونه لا بأسه به. عرض شد که ما یه مسئله داریم و اون این است که یه چیزی نجس است و یک چیزی هم قذر است، مستقذر است. یه قذر داریم یه مستقذر. قذر یعنی نجس یا مثلا بالاخره ناپاک، یه مستقذر که انسان از این شی بدش میاد و خودش و پیراهنش را کثیف حساب میکند. اینجا میفرماید که اگر قذر باشه، مانند بول انسان، مدفوع انسان، اینا میگه فرماید باید بشورید. اینا چون خودش قذر هست و کثیف هست و نجس هست و بله ضرر هم داره، ماندنش در بدن و پیراهن ضرر دارد، باید پاک کنید. یه مقدار دیگر این هم نهی شده، میفرماید نماز نخونید با آب دهان و نمیدونم سرگین گاو و خمر و امثال اینا، میفرماید با اینا نماز نخونید، مگر بله نماز نخونید در صورتی که اینها را کثیف میشماری. یعنی اگر اینها را کثیف میشماری و خودت و پیراهنت و لباسات کثیف میشماری، حق نداری وایسی در مقابل خدا با خدا مناجات کنید. خود انسان این حال را نمیپذیرند. عرض کردیم مثالش دیروز، یک کسی سر تا پاش سرگین است، بهش بگن نماز بخون، میگه من هم چیکاری نمیکنم، چگونه با این وضع نماز بخونم، در مقابل خدا بیستم، با این کثافت، با این بوی بد، من چگونه در مقابل خدا بیستم و با خدا مناجات کنم. این عمل استقدار روایاتش هم خوندیم. نکته ای که امروز باقی مونده اینه، از بحث دیروز نکته ای که باقی مونده اینه، این که شارع می فرماید سرگین لا بأس به، آب دهان لا بأس به، یا مثلا آب بینی لا بأس به، شارع چی میخواد بگه؟ شارع میخواد بگه اینها را قذر نشمارید، باید این حالت تنفری که دارید اینا نجس نیستند، حالت تنفری که دارید اینها را این نداشته باشید. بعد این که این حالت تنفر برطرف شد، اینجا نه لا بأس به، لا بأس به صلات به خواهد آمد، مشمول اون ادله خواهد شد، ادلهی که میگه این نماز خوندن با این لباس، با نماز خوندن با این بدنی که مثلا روی او سرگین گاو است یا آب دهان یا آب بینی، نماز خوندن لا بأس به. اگر هم نهی داشته باشد میخواد بگه چون این را شما کثیف حساب میکنید بس نماز نخوند، و لباس کثیف در مقابل خدا، لباسی که شما به عنوان کثیف تلقی میکنید در مقابل خدا نیست و با خدا مناجات نکن. اینا همه روایاتش خوندیم. حالا بر میگردیم مطلب امروز، بر میگردیم به کلمه اغسلی که در کتاب طهارت ما روایات فراوانی داریم. میفرماید اغسل 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 ثوبک، اغسل یدک، دستت را بشور، پیراهنت را بشور، دست به کلید میزنی دستت را بشور، دست به آهن میزنی دستت را بشور، و مثلا اگر سرگین گاو یا اشکل حیوانات به لباست رسید این را بشور، خمر اگر روی لباس میریزد بشور و همسر. این کلمه اغسل چه معنایی دارد؟ اینی که در لغت میفرماید اغسل یعنی بشور، یعنی آب بریز روی این پیراهن، روی این بدن و او را بشور، این معنای اغسل. ولی فقها کلمه اغسل چیزی دیگری معنا میکنن، اغسل میگن یعنی نجس است، اغسل یعنی نمیشود با او نماز خواند، اغسل یعنی بشور، یعنی این مانع از صحت نماز است، یا جزو شرائط یا جزو موانع است. جزو شرائط نماز که پیراهن باید پاک باشه و این مانع از صحت نماز می باشد، مانع از این حال. معنای اغسل یعنی نجس معنا می کنن. نجس هم به معنای این که نماز نمی شود با اون خواند، این معنای نجس. نجس یعنی نمی تونی با اون نماز بخونی، اغسل را اینجوری معنا می کنن. ولی ما عرض کردیم داعی بر این حمل وجود نداره. چرا کلمه اغسلی که معناش بشور، چرا این حمل میکنم به معنای نجس؟ ابدا هیچ ارتباطی به نجاست ندارد، مگر دلیل بیاد، مگر قرینه بیاد. اگر دلیل بیاد، اگر قرینه بیاد، میتونیم این را حمل کنیم بر معنای این است که این نجس است. این معنا مجازیه و مجاز نیاز به قرینه دارد. اگر قرینه بیاد این معنا را حمل میکنیم، اغسل را حمل میکنیم بر معنای این است که نماز نمیشه باهاش خوند، نجس است به معنای عدم جواز صلات و صلات جایز نیست، نماز خوندن با این جایز نیست. این اگر قرینه بیاد، اگر دلیل بیاد. ولی اگر دلیل نباشد ما این اغسل را به معنای لغوی و معنای حقیقی حمل میکنیم. اغسل یعنی بشور و شستن برای کثافت، نه برای نماز. دلیل این اگر باشه حمل میکنیم بر نماز، و اگر دلیل نباشه حمل نمیکنیم بر نماز. عرض کردم در دیروز، عرض کردم اگر قرار باشه با اغسل را به معنای نجس معنا کنیم، روایات ما شدیداً با هم تعارض میکنن، جوری تعارض میکنن که از حجیت ساقط میشه. وقتی یه خبر متعارض بیاد دیگه کسی خبر را باور نمیکنه. دیروزم مثالش عرض کردم، یک کسی میاد میگه زید مرده، یک کسی میگه بابا من قبلا 10 دقیقه قبل زید را دیدم، یکی میگه من در تشییع جنازه زید شرکت کردم، یکی میگه 1 دقیقه قبل با تلفنی با هم صحبت کرد. وقتی خبر زده و نقیص رو دیگه کسی باور نمی کنه. از لحاظ شرعی و حجیت شرعی، دلیل حجیت خبر بنای عقلا، عقلا در این صورت به خبر عمل نمی کنن. ما باید کل اخبارمون رو طرح کنیم چون دلیلی برای اعتبارش نداریم. دلیلش دلیل اگر داریم بنای عقلا، بنای عقلا هم در این موارد جاری و ساری نیست. حالا یه مثالی بنده آوردم در اینجا، یه نمونه اینه، راجع به خمر، راجع به خمری که روی بدن یا پیراهن میریزه چه حکمی داره؟ جمعا 15 تا روایت در کتب معتبر داریم. 8 تا روایت میفرماید بله اغسل، 8 روایت میفرماید اغسل بشور. دقیقه شد بله. هره 8 تا روایت داریم میفرماید بشور، 7 تا روایت داریم میفرماید در اون نماز بخون. بله در اون نماز بخون، 15 جمعا 15 تا روایت، 7 تا روایت میگه نماز بخون. پیراهنی که خمر توش هست، در اون هست، لباسی که در اون خمر هست، روی اون خمر ریخته، بدنی که روی اون خمر ریخته، نماز بخون. طوری نیست. 8 تا روایت داریم میگه بشور. فقها آمدن اینجا گفتن این روایت با هم تعارض دارن. بشور یعنی نجس، اشکال نداره نماز بخونی یعنی پاک، چون اگر نجس نمیشه با اون نماز بخونی اشکال نداره. 7 روایت میگه اشکال نداره با اون نماز بخونی، 8 روایت میگه که قرب بشور، بشور یعنی نجس. پس این روایات با هم تعارض دارند، اینها را وارد معرکه استنباط میکنند. شدیداً هم فقها بین خودشون اختلاف کردند، یکی روایات نجاست را تقدیم میکنه، یکی روایات پاکی صلی فیه در اون نماز بخون تقدیم میکنن. یا معرکه آرا، خب در نتیجه یه فقیه یه طرفی میگیره، طرف دیگه میگه این روایات را ما طرح میکنیم، یعنی دور میریزیم. این همه روایت، این روایات هم نکته این است که هر دوی اینها بیشترش صحیح السند است، بیشترش معتبر است. برای اینکه توجیه کنن حکمی که صادر کردن، حالا یا حکم به طهارت یا حکم به نجاست، مثلا اینهایی که حاکم به نجاست میگن روایات طهارت میگه صلی فیه، اینا حمله بر تقیه میکنه. چرا؟ چون خلفای عباسی خمر میخوردن، نمیتونن بگن خمر خوردن خمر نجسه، چون اونا خمر میخورن. اینجور توجیه میکنن، آمدن این روایات را دور ریختن، این روایات مهم را با این کار دور ریختن و نابود کردن. نه فقط دور ریختن، نابود کردن با حمله بر تقیه. یعنی چی؟ یعنی اینا اشتباه هست، از اصل اشتباه هست، اینا مطابق با واقع نیست، اینا تقیتان صادر شده و این بیان. والحال این است که این روایات با هم هیچ تعارضی ندارن، هیچ تنافی ندارن. این تعارض از اینجا ناشی شد که کلمه اغسل نجس معنا کردن. چون اغسل نجس معنا کردن، با اون روایاتی که میگه با اون نماز بخون تعارض میکنه. نماز با اون نماز بخون یعنی پاک، اغسل یعنی نجس، با هم تعارض میکنن. مجبور شدن نصف روایات را دور بریزن و عنوان یه تفاله بعد از کار استنباط و عمل استنباط. میگن این 8 روایت یا 7 روایت اینها به درد نمیخوره، برای تقیه صادر شد، دور ریخته. عرض کردم اینها دور ریختنی نیست، روایت صحیح السند است، نمیشه به اینها بی توجه بود و به این راحتی اینها را دور انداخت. در فهم این روایت مشکل هست. اغسل اصلا معناش نجس نیست. اغسل بخواینا این روایت اغسل همش داخل در نظام بهداشت اسلام است، داخل در بحث پاکیزگی و سلامتی بشر است و هیچ ارتباط به احکام شرعی ندارد. چرا ما اینها زوری وارد احکام شرعی میکنیم؟ اینا هیچ ارتباط به احکام شرعی ندارد. اسلام نظام سلامت داره، اسلام پاکیزه است و نظام پاکیزگی داره. این بشور مال کثافت است، مال استقدار است، مال این که این نجس است نیست. اگر ما این روایت را اینجور معنا کردیم با هم تعارض نمی کنم. این روایت با هم تنافی ندارن، هم دیگر را نفی نمی کنن. نتیجه این میشه اون روایت میگه با او نماز بخون که پاک است از نظر حکم شرعی، این روایتی که میگه بشور به عنوان کثافتش، به عنوان آلودگیش، به عنوان ضررش، کار به حکم شرعی نداره، کار به نماز نداره، کار به طواف نداره، ارتباطی با این با این بیان این روایات را دور ننداختیم، اینا به عنوان تفاله تلقی نکردیم، میگیم اینا همه درسته. اونایی که میگه پاکه راجع به نماز، صلی فی اسم صلات اومده. اینایی که میگه بشور اصلا ارتباطی به نماز دار ندارد، این ارتباط به پاکیزگی و سلامت و بهداشت اسلامی است. به همین جهت این مسئله حل میشه. بر این مدعا هم دلیل داریم، دلیلش این روایتی است که وارد شده. بله، روایتی است که وارد شده، فرماید که خبر صحیح سند ما صحیحه علی ابن رعب دیروزم خوندیم. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الخمر والنبیذ والمسکر. این علی ابن رعب روایت صحیح سند ما است، فرماید که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه پرسیدم درباره خمر و نبیذ و مسکر به طور کلی. و نبیذ مسکر یصیب ثوبی، به بدن به پیراهنم اصابت میکنه، روی پیراهنم میریزه. اغسله او اصلی فیه، در اون نماز بخونم، بله اون را بشورم یا در اون نماز بخونم بدون شستن؟ امام فرمود قال صلی فیه، در اون نماز بخوان. الا ان تقذره، مگر این که به نظرت کثیف میرسه، لباس کثیف باشه. فتغسل منه موضع الاثر، فقط اونجایی که اثر خمر را دیدی اونجا بشور، بقیه اگر خمرم داشته باشه اثر نداشته باشه شستنش لازم نیست، فقط کثافت را بشور. ببین در این روایت هم نماز بخون داره هم نماز نخون داره، هر دو داره. نماز بخون واضح، امام فرمود صلی فی، طوری نیست، این نجس نیست، پاک است. ولی نماز نخونم داره، کلمه الا استثناء، مگر اینکه نماز بخون، مگر اینکه یعنی نماز نخون، در صورتی که را کثیف میشماری، با لباس کثیف در مقابل خدا نیست، با خدا مناجات نکن. الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر، ان الله تبارک و تعالی انما حرم شربها، خداوند تبارک و تعالی صرفاً خوردنش حرام کرده، فعلا نجس او را نشمرده خداوند تبارک و تعالی، این خمر نجس نشمرده، جزء نجاسات نشمردن. پس ببینید چقدر قشنگ این روایت هر دو باب را بیان میکند، هم باب نجاست و هم باب بهداشت و سلامتی و پاکیزگی است. فرمایه صلی فی، خب این مطابق با اون روایاتی که میگه لا بأس بالصلاتی فی. اون طرف دیگرش میفهمه اگر کثیف به نظرت رسید نماز نخون، چون لباس کثیف مناسب نیست در مقابل خدا بیستی با نماز کثیف، نماز نخون، برو او را بشور، اون جایی که اثرش باقی مونده بشور، همشه نشور، فقط اون جایی که کثیفه لکه داره بشور. چقدر ظریف این معنا را بیان میکنه و بین این روایات جمع میکنه. این روایت با هم تعارض ندارن، این روایتی که الان خوندیم این تعارض را رفع میکنه. فرماید اون روایتی که میگه صلیفی مربوط به نماز است و نجاست و پاکیست، اینه که میگه نماز نخون یا بشور، اینه مربوط به قذارت و کثافت و بهداشت و سلامتی است و هیچ ارتباط به نماز ندارد. علی حال، پس اینها اصلا با هم تعارض ندارن. هشت تا روایت که میگه بشور مال کثافت است، مال نظام بهداشت اسلام است، اسلام نظام بهداشت داره، ما نمیتونیم این روایت را طرح کنیم. و بهانه ای که آوردن اینه، میفرمان چون خلفای عباسی بعضیاشون خمر میخوردن، به همین جهت نشده و گفتن برد لا بأسه فی صلاتی بی. خب این اولا درست نیست، به خاطر اینکه خلفای عباسی تظاهر نمی کردن، اینا خودشون اصل دین حساب می کردن، نماز جمعه می خونن و نماز عید می خونن و اینا تظاهر نمی کردن به این کار. و در ثانی کل فقهای عامه میگن نجسه، فقهای عامه میگن خمر نجس است. پس ما این روایات را، روایات نجاست را باید حمله بر تقیه کنیم، نه روایات پاکی را. اینا باید حمله بر تقیه. این حملشون درست نیست، میگن چون این خلفای عباسی خمر، اینا تظاهر به این کار نمی کردن بلکه مردم را از این کار منع می کردن، شلاق می زدن، احکام اسلامی جاری می کردن. پس این نمیشه. و اگر واقعا همین جوره، همین جور که میفرماین خلفای عباسی خمر میخوردند و تظاهرم میکردند و فقهای سنی ها هم میگن خمر خوردن اشکال نداره، پس روایت باید بیاد بگه خمر خوردن اشکال نداره، نه اینکه بگه صلیفی. بحث صلات نیست، اونی که خلفای عباسی بدون بالا اونه خوردن، نه نماز خوندن با اون. پس باید بگیم روایت بیاد بگه بله به خاطر تقیه میگن خمر بخورید، چون خلفای عباسی خمر بخورن خمر بخورید. همچی چیزی وجود نداره. این حمله بر تقیه درست نیست، بلکه فهم این روایات فهم درستی نیست. اغسل ابدا معناش نجس نیست. اغسل مربوط به پاکیزگی است، مربوط به نظام بهداشت و سلامتیه اسلام است. حالا ای حال این بحث بله تمام شد. مؤید این نکته این روایت دیگری است که میفرماید از حسین بن ابی ساره است. شیخ طوسی این روایت را نقل کردن در کتاب تهذیب از شخصی به نام حسین بن ابی ساره. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بإمام صادق عرض كردم إنا نخالط اليهود والنصارى، ما با يهود ونصارى مخلوط هستیم، با اونها رفت آمد داریم، زندگی میکنیم. والمجوس وندخل عليهم، وارد خانه هاشون میشیم. وهم يأكلون ويشربون، در حالی که میخورن و مینوشن. فيمر ساقيهم، ای کسی است که خمر به اینها میده از کنار من رد میشه. فیصب على ثوبی الخمر، خمر روی پیراهنم میریزه. وقال لا بأس به، امام میفرماید اشکالی نیست، الا ان تشتهی ان تغسله لأثره، مگر اینکه خودت علاقه داری این را بشورید به خاطر لکه‌ای که ایجاد میکنه، به خاطر اثری باقی مونده است و لکه‌ای که به وجود آمده، به خاطر لکه‌ای که به وجود آمده دلت بخواد بشوری بشور. اینجوریه. این روایت هم معید این معنا شستن. پس این روایاتی که میگه بشور به خاطر این است که خودت دلت بخواد پیراهنت پاک باشه. این حالت نفرتی که دارید، اینها این حالت نفرت برطرف بشه. خلاصه خداوند خمر را حرام کرده، جزء خبائث معرفی کرده، جزء رجس در قرآن معرفی کرده. کسی که خمر میکنه، خمر میخوره، خداوند میفرماید باید حد بزنید. خب با این همه نهی، با این همه انکار چی میشه؟ با این همه نهی و با این همه انکار دیگه مرد انسان چنجشش میشه که در لباسش خمر باشه. این حالت تنفر داره، حالت نفرت داره. به همین جهت چون حالت نفرت داری، چون کثیف حساب میکنی بشور. اثره یعنی این لکهی که وجود آمده، این اثر را بشور، والله خودش اشکالی نداره، نجس نیست. این مایده این مطلب است. پس تمامی این روایاتی که میگه با اون نماز بخون، این مربوط به نماز است و احکام شرعی است. این روایاتی که میگه بشور، این مربوط به لکه بود داشتن در پیراهن به وجود بیاد و کثافتی که در پیراهن به وجود میاد. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی ما راجع به انقلاب واجبات است. ما بله واجبات را تقسیم میکنیم به دو قسم، واجبات مولوی و واجبات ارشادی است. واجبات ارشادی اونهایی که عقل خودش حکم میکنه، مثلا شارع نمیاد بگه مدفوع نخورید یا مدفوع نجس است یا مدفوع نخورید، مثلا چرا نمیگه؟ چون خود عقل انسان حاکمه، این بهش میگن ارشادی است. چون خود عقل وقتی حکم دارد دیگه شارع حکم مستقل ندارد، اگرم حکمی داشته باشد میاد و این حکم عقل را تأیید میکند، بهش میگن ارشاد به حکم عقل، این بهش میگن واجبات ارشادی. چون خود عقل این را حکم میکنه که از این استفاده این را نخور، خود انسان به طبعه نمیخوره و عقلش به این مسئله حاکم است، این میشه واجب ارشادی است. یه سری واجباتی است که خب حالا مثلا بشر گوشت خوک میخوردن، شارع میاد میگه گوشت خوک نخور، این ارشاد به حکم عقل نیست، چون عقل حکم نمیکنه که گوشت خوک نخور، یا مثلا گوشت خرگوش، عقل حکم نمیکنه گوشت خرگوش نخور، شارع میاد میگه گوشت خرگوش نخور، این میگه مولوی. چرا؟ چون خود عقل حکم ندارد، چون علتش و ملاکش معلوم نیست، خود عقل حکمی ندارد و این را انسان باید همجور در بس بپذیره. مولویست یعنی چون شارع خواسته بپذیره، چون شارع نهی کرده میپذیره، چون شارع نهی کرده میپذیره، این میشه مولوی، حالت تسلیم داره. خود عقل جا حکمی ندارد، امر و نهی ندارد، حالت تسلیم دارد، حالت تسلیم دارد. فقط چون شارع گفته این بهش میگن حکم مولویست. الان سوال اینه، ما یه حکم مولوی داریم میگه گوشت خرگوش نخور، علم اینقدر پیشرفت کرد میفرماید کسی که گوشت خرگوش میخوره مبتلا مثلا به سرطان میشه، به عنوان مثال. خب اینجا دیگه عقل قد بعد از آنی که حکم نداشت الان حکم داره میگه نخور، چرا؟ چون مبتلا میشی. سوال این است که این واجب مولوی تبدیل میشه به واجب ارشادی است؟ این امر مولوی امر ارشادی میشه یا نمیشه؟ حالا که درست عقل حکم نداشت ولی الان که حکم داره. القاعده باید تبدیل بشه، وقتی عقل حکم داره دیگه حکم شرعی مولوی معنا نداره، خود انسان خود به خود تارکه، این هیچ وقت نمیخوره، دستم نمیزن دیگه، نه هیچ معنا نداره، شرع بگه نخور، میگه من خودم نمیخورم، حالا چی بگی نخوشی چی نخور باشه چی نواشه، من خودم نمیخورم، من در معرض سرطان قرار نمیگیرم. اگر خب اینجا در حقیقت ارشادی میشه، ولی باید بپذیریم این ارشادیت نسبی است، این ارشادیت نسبی است، یعنی نسبت به این علت میشه ارشادی، ممکن علتهای دیگری هم داره. حالا بشر عقلش به اینجا رسیده چون سبب سرطان میشه پس نباید خورد، ولی ممکن علت دیگری هم داره، خوردن گوشت مثلا فرض کنید خوردن گوشت خرگوش علت دیگری هم داره، سبب میشه انسان بیغیرت میشه، سبب میشه فرض کنید سبب میشه سبب بیماری دیگه میشه، بیماری فیستریازی میشه، ولی بشر الان نفهمیده، 20 سال دیگه میفهمه. اگر فهمید نسبت به این علت دیگر هم میشه ارشادی، نسبت به بقیه علل میماند مولویست، تا اینکه بشر اینقدر پیشرفت کند که کل حکمت ها و علت حرام بودن خوردن گوشت خرگوش بفهمه و درک کنه. اگر کل عللش و اسبابش را درک کرد این میشه کاملا ارشادی است. پس ما واجبات را باید تفلیت کنیم، یه واجبات مولوی داریم علتش را نمیفهمیم، هیچ نسبت به علتش درک نداریم، عقل هیچ امر و نهی نداره، این میشه مولای. یه واجباتی داریم ارشادی، عقل از اول حکم داره میگه این را نخور، این را نخور، مثل مدفوع. حالا که عقل حکم داره این باید بگیم ارشادی است. یه سری واجباتی است که عقل بعض عللش را درک میکنه، فقط میدونه سرطانزاست، میگه به این جهت نخور، به جهات دیگر من حکمی ندارم، نسبت به جهات دیگر میشه مولایی، نسبت به این جهت میشه ارشادی. پس ما واجبات را سه قسم باید بکنیم، یکی مولوی، یکی ارشادی، یکی نصفش مولوی، یک قسمتش مولوی، یک قسمتش ارشادی است. تثلیث کنیم این واجبات را. البته بعض اساساتی ده ما معتقدن که یه روزی کل این واجبات ارشادی خواهد شد. بشر اینقدر پیشرفت بکنه علل و اسباب محرمات را به دست میاره، وقتی علل و اسباب به دست آورده خودش دیگه نمیخوره، عقل حکم میکنه وقتی این همه ضرر داره دیگه نخور، این همه ضرر داره روی بدن نباشه. وقتی عقل حکم کرد دیگه حکم شرعی اینجا معنا ندارد، باید ارشادی باشه، ارشاد به حکم عقل است. این بحث تموم شد. اینجا یه تذکریست در آخر این بحث، در آخر این مقدمه، و اون این است که تمامی این بحثایی که ما خواهیم خوند از دیدگاه بهداشت و سلامتی است، کار به احکام فقهی نداریم. اینجا بحث خارج فقه نیست، اینجا مربوط به احکام سلامتی است و بهداشت و پاکیزگی و امثال این هاست. اولین بحثی که مطرح بشه در این کتاب بحث پاکیزگی است، بحث طهارت و پاکیزگی و سلامتی در پاکیزگی است. چیزی که ما میدانیم از اسلام این است که اسلام بله دین پاکی است و روی پاکیزگی تأکید دارد، روی پاکیزگی تأکید دارد، خیلی تأکید دارد، تا جایی که جزء ایمان قرار میده. النظافت من الایمان، پاکیزگی از ایمان است، جزء ایمان، جزء اعتقاد، جزء ایمان حساب میشه. بله، یا این که میفرماید تنظفو، خود را پاک کنید، فان الاسلام نظیفون، زیرا اسلام پاک است و پاکیزه است، دین پاکی و دین پاکیزگی است. خداوند بدش میاد از کسی که رعایت پاکیزگی نمی کند. کسی که پاک است، خب از انسان می خواهد که پاکیزگی لباسش را رعایت کند، پاکیزگی بدنش را رعایت کند، پاکیزگی موهاش را رعایت کند، موها خیلی مثلا بلند نکند، از روغن استفاده کند، از شانه استفاده کند و از کارهای دیگر توصیه میکنه، به کارهای دیگر توصیه میکنه. و اینا هر کدوم اینها آداب و سنن خاص خودش داره. ما تک تک اینها را بررسی خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. اولین چیزیست که در اینجا بحث خواهیم کرد بحث کثافت ها و نجاسات است. حالا عرض کردیم اصلا کلمه نجس یعنی کثیف در اصل لغت، بعدن در معنای دیگر استعمال شده در معنای این که نمیشود باهاش نماز خوند. نجس یعنی نمیشود باهاش نماز خوند در اصطلاح فقهی، ولی در اصل لغت نجس یعنی قدر. در کل کتب لغتی که رجوع میکنید میگه نجس، هیچ کتابی معنا نکرده نجس یعنی نمیتونی باهاش نماز بخونی، نجس یعنی کثیف، نجس یعنی قدر. خب حالا کار نداریم، بحث قدارات هست، بحث کثافات هست. خب راجع به قدارت ها، راجع به کثافت هاست. درباره این مسئله این یه نسبیتی داره، بعضی کثافت ها، بعضی قدارت ها تمامی بشر از اونا تنفر دارند و این را کثیف حساب میکنن. مانند چیه؟ مانند خود مطبوع انسان. مطبوع انسان کل بشر این را قدر میداند. بعضی چیزها مختلف، یه عده او را قدر حساب میکنن، به عده او را قدر حساب نمیکنن. مانند حیوانات، گاو و گوسفند و شتر و مثلا الاغ و این چیز هست. خب بعضی ها این شهریه که خیلی تمیزه و این را کثیف حساب میکنه، دست داره بچهش دست بزنه به اینا میره دست بچهش میشوره، این را کثیف حساب میکنه. ولی روستایی که یه عمری با اینا گذرونده اینا را پاک حساب میکنه، کثیف حساب نمیکنه، تمیز حساب میکنه، قبول نمیکنه اینا کثیفن. خیلی خوب، اینها به حسب افراد فرق میکنه، به حسب امتها فرق میکنه. بعضی امتها یه چیزی مثلا امت اسلامی خوک را کثیف میدانه، ولی مسیحیان خوک را پاک حساب میکنه. به حسب امتها، به حسب اقوام، به حسب مذاهب. بله، مثلا شیعیان خرگوش را مثلا کثیف حساب میکنن، ولی مثلا اهل تسنن خرگوش را میخورن، اینا پاک حساب میکنن. و همین جور میخوای حساب کنی، اینها مختلف، اختلاف داره، از یک ملتی به یک ملتی، از یک قومی به یک قومی، از یک شهری به یک شهری، از شهر به روستا، از روستا به روستا، اینا اختلاف دارد. جمع بهش این است که بعضی ها همه چیز را پاک حساب میکنن، مگر چیز اندکی. حالا کسی است که کارش مقنیست، این برای او همه چی پاکه، مگر یه چیزی حالا ازش بدش بیاد. بعضی ها اینایی که شهری هن و وسواسی هن و خیلی از بیش از حد رعایت با اینا، همه چیز براشون نجسه، همه چی براشون نجسه، مگر الا یه مورد دو مورد، همه را نجس حساب میکنن، همهش کثیف حساب میکنن. پس این نظامی، سیستمی آیا دارد یا ندارد؟ با این حساب ما نمیشه بگیم این کثیفه. چرا صدها نفر میگن این کثیف نیست؟ به همین جهت ما باید تابع روایات باشیم، از روایات مدد بگیریم. شارع کدوم یکی از اینها را کثیف حساب میکنن، کدوم یکی کثیف حساب نمی کند، کدوم یکی قدر حساب می کند، کدوم یکی قدر حساب نمی کند. خب شارع به اینها اشاره کرده، خیلی از مواردش راجع به احکام شرعی، از دید شرعی که اینو میشه نماز خوند باهاش یا نمیشود نماز خوند. خیلی ها به خاطر کثافتش هم اشاراتی دارد. اونهایی که به خاطر احکام شرعی در کنار حکم شرعی، شارع می فرماید که این اگر حرام کردیم به خاطر این جهت، به خاطر اگر واجب کردیم، خوندیم روایتش دیروز، در غسل جنابت واجب کردیم به خاطر پاکیزگی است، نظافت هست. وضو به خاطر پاکیزگی واجب هست، حکم فقهی هم دارد، ولی شارع غافل از اثر وضعی او و پاکیزگی و امثال اونا نیست. حالا اینی که الان بله اولین چیزی که میخونیم از کثافت ها و قدارت ها بول و ادرار است. از روایات ما استفاده میشه که ادرار جزو کثافت هاست و جزو قدارت هاست، کثافت حقیقی است و خیلی شارع روی ادرار تأکید دارد. خیلی باید فرماید که مواظب باشید به بدن اصابت نکنه، به پیراهن اصابت نکنه و باید از او بر حذر باشید. روایتی داریم از پیامبر، بحث حکم شرعی نیست، اونم بحث نماز هم نیست، بحث کثافت است. ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان اشد الناس توقیا للبول، شدیدترین مردم در برحذر بودن از ادرار و در توقی اینکه ادرار به بدنش، به پیراهنش اصابت نکنه، خیلی شدید بود، خیلی رعایت میکرد. کان اشد الناس توقیا للبول، كان إذا أراد البول هرقا مخاصتا تخلي كنن يعمد إلى مكان مرتفع ميرا بيجايك بلند باشه در صحراء اگر بود يعني در خونه نباشه در صحراء اگر بود پیامبر میرفتن به جای مرتفع که این ادرار بر نگرده و به لباسش و بدنش اصابت نکند یعمد الى مکان مرتفع من الارض او الى مکان من الامکنتی یکون فيه التراب کثیر آیا میره به جایی است که خاک زیاد است خاک نرم زیاد است که این ادرار در خاک فرو برود و بر نگرده نپره کراهیت ان ينضح عليه البول به خاطر اینکه این کراهت داره که ادرار به بدنش یا به پیراهنش اصابت داره خیلی شدید و حذر می باشد از اینکه پیامبر اینجوری بود شدیدترین مردم در برحذر بودن از اصابت ادرار به لباس و بدن این بحث پاکیزگی است بحث نماز نیست خب اصابت میکنه میره میشوره نماز میکنه نه اصلا اصل اصابت را نمیخواد به بدنش برسه نمیخواد به پیراهنش برسه این بحث پاکیزگی میخواد لباسش پاکیزه بماند بدنش پاکیزه بحث نماز نیست خب برای نماز میتونه حالا رعایت نکنه 3-4 ساعت دیگه بخواد نماز بخونه اون موقع مثلا پاش را بشوره یا لباسش را یکم آب بریزه بشوره این که مشکلی نیست چرا این همه برحذر بودن چرا این همه مواظب بودن این بحث پاکیزگی چون پیامبر ما پاکیزه ترین انسان است از این کثافت ها از این قدارت ها برحذر است ولی چون مردم در باره ادرار خیلی تنفر ندارن مانند مدفوع نیست ولی شارع و پیامبر ادرار در نظرش کثیفتر است از مدفوع کثیفتر است حتی ما میگن در باره ادرار باید بیشتر 2-3 مرتبه باید بشوریم در باره مدفوع 1 مرتبه بس یا مثلا مدفوع واسه سنگ هم مشکل حل میشه ولی ادرار باید با آب شست خیلی تأکید داره روی ادرار این جزء و کثیفترین امور حساب میکند چون مردم نسبت به ادرار بوی بدی که مدفوع دارد ندارد خیلی اهمیت نمیدن به همین جهت امام صادق نظر مردم را به این نکته جلب فرمودن و امام باقر و فرمودن لا تستحقرن بالبول ادرار را سبک نشمارید ادرار را کوچک نشمارید لا تستحقرن بالبول ولا تتهاون به سهلنگاری نکنید اجازه ندید حتی یه ذره به بدن بر بحث نماز نیست بحث پاکیزگی است لا تستحقرن بالبول این را کوچک نشمارید سبک نشمارید آسان نشمارید اجازه ندید به بدنتون یا پیراهنتون اصابت بحث نماز نیست خب اصابت کنه بعد من میرم لباسم بشورم بعد وقت نماز حالا که 5-6 ساعت 7 ساعت دیگر میخوام نماز بخونم اون موقع میشورم چرا میگه از اول اجازه ندید به بدنتون اصابت کند الان که نمیخوای نماز بخونی ولی اجازه ندید چرا اینا کوچک نشمارید خطرناک است کوچک نشمارید این خطرناک است این ضرر دارد این کثیف است بله پیامبر بله بخاطر این که مردم را برحذر کنند شدیداً برحذر کنند از ادرار برحذر کنند و اونها را بله تا اینکه مواظبت کنند و مواظب باشند این را به آخرت هم مربوط دانستند در روایتی می‌فرماید 4 یؤذون اهل النار 4 نفر اهل جهنم را اذیت میکنند از سختی شکنجهشون و عذابشون و گرمی آتششون اهل جهنم از اونها بیداد میکنند علا ما بهم من الاذا علا رغم این که اهل جهنم مشکل دارن ولی به خاطر وجود این 4 نفر بیشتر اذیتن یسقون من الحمیم و الجحیم این 4 نفر بهشون حمیم میدن جحیم میدن ینادون بالویل و ثبور جیغ و داد میکنن فریاد میکنن احدهم یجر رو امعاه، هر کدوم روده هاش با خارج بدنش روده هاش هم را خودش میکشه هر جا میره. فیقال له ابن اهل جهنم، بهش میگن شما چی کسی هستی، چه کار کردی که به این روز افتادی، اینقدر بلا میبینی در آتش جهنم و بلات هم به ما هم رسیده است. ما بال الابعاد قد آذانا، ما را اذیت کرد، آزار داد. الا ما بنا من الاذا، ما مشکل کم داری، شما هم اضافه شدید. فیقول ان الابعاد، میگین شخص دور و دون، کان لا یبالی عین اصاب البول من جسده، این شخص اهمیت نمیداد که ادرار و بول به هر جای بدنش اصابت کند، اهمیت نمیداد. علی حال روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود ان جل عذاب القبر من البول، بیشتر عذاب قبر به خاطر بول، بول ادراری که به بدن است. پس این خیلی بد است و خیلی خطرناک است و خیلی کثیف است. و با اینکه فرماید در قبر هم آثارش باقی میماند و عذاب قبر گرفتار میشود، پس معلوم میشه این آثار ژنتیکی دارد، در ژنهای انسان محفوظ میماند و در قبر هم میماند. خیلی خوب، البته این روایاتی که درباره ادرار صحبت میکند، حالا ادرار خود شخص یا ادرار شخص دیگر، مهم این است که ادرار انسان هست. در مورد این بول مراتبی داره، بعضی ها خیلی کثیف است، بعضی ها یه ذره پایین تر است، مراتبی داره. البته این در این مراتبش خورده تأخیر و تقدیم هست. اولین ادراری که اینجا و از همه کثیف‌تر معرفی شده است، بول دیگران، بول انسان، ولی بول خود شخص نیست، بول دیگران، ادرار دیگران. هر شخصی است که قضا می‌خورد، کسی که قضا می‌خوره ادرارش، این کثیف‌ترین شی برای اشخاص دیگر، یعنی شخص بول خودش در مرتبه دوم میاد، بول دیگران کثیف‌تر نسبت به اوست. بول دیگران این بحث که از نظر حکم شرعی اینا یکیست، چه ادرار خودش چه ادرار دیگران، ولی از نظر بهداشت و نظام سلامت ادرار دیگران کثیف‌تر از ادرار خود انسان. خب یه روایتی داریم که میگه ناچارم میخوام فرض کنیم که از ادرار، امام میفرماید اگر میخوای این کار را بکنید، خود را درمان کنید، پس ادرار خودت باشه، ادرار دیگران نباشه. این نشانه همین معناست. میخونیم شما دلیلش. بله؟ الان یکی یکی به ترتیب داریم میگیم. بول دوم بول خود شخص است. پس کثیف‌ترین بول، بول دیگران است. بول انسان‌های دیگر. در مرتبه دوم بول خود شخص. این یک ذره پایین تر است، کثافتش کمتر است. بول سوم بول حیوان نجس مانند سگ و خوک، بول حیوان نجس. اینجا اضافه کردیم کلمه کافر، کلمه کافر جاش اینجا نیست، کلمه کافر باید اولیش باشه. بول انسان کافر چون نجاستش از دو حال، از دو چیز، یکی چون ادرار است، یکی چون با بدن کافر نجس ملاقات کرده، از این دو جهت. اینجا کلمه کافر اشتباهی اومده، باید اولیش باشه. پس اولین شه بول انسان کافر، این دو نجاست داره، هم بول است هم با بدن کافر ملاقات کرده. بول دوم بول انسان غیر کافر، دیگران، بول دیگران غیر کافر. بول سوم بول خود شخص، ادرار خود شخص. بول چهارم ادرار حیوانات نجس مانند سگ و خوک. بله. بول پنجم، حالا این ما رو ترتیب اینجا که نوشتیم چهارم، بول پنجم حیواناتی است که معکول لحم نیست، غیر معکول لحم است، یعنی گوشتش حرام است، خورده نمیشه. بول بعدی در مرتبه بعدی بول دختری که غذا نمیخورد، این در مرحله بعدی میاد. در مرحله بعدی بول بچه شیرخواری است که قزان پسر، پسری که قزان میخورد. بول پسر پاکتر از بول دختر است. دلیلش هم خواهیم خوند، روایتش هم خواهیم. بر مرحله بعدی بول مکروه داریم، کثیف هم هست، بول الاغ است و قاطر است و اسب. اینا گوشتش مکروه، ادرارش هم مکروه. این کثافت کثیف هم که هست، روایتش هم مقدار قبلا خوندیم، بعدا هم خواهیم خوند. این در مرتبه بعدی خواهد آمد. و هشتمین بول، بله، مایو کل لحمو، گوسفند، گاو، شتر، اینها هم کثیف است، منتها در مرتبه نازله از کثافت است، مانند بقیه نیست. و اما پرندگان، بله، و اما پرندگان، پرندگان ادرار ندارن، بول ندارن، فقط خفاش، خفاش بول داره، اون هم فرماید نشده و گفتن باید بشود. شاید پرندگان در مرحله بعدی، حالا این ترتیبی که الان درست کردیم میشه ترتیب دهگانه است، در واقع آخریش بول پرندگان است. صلی الله علی محمد و آله.